بسم الله الرحمن الرحیم. درس علم رجال، استاد حسین نوری، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. روز چهارشنبه است، قبل از بحث حدیثی طبق معمول در اصول کافی جلد اول صفحه 46 بابی هست، باب المستأکل به علمه و المباهی به. در این باب محمد ابن یعقوب کلینی رحمت الله علیه احادیثی ذکر کرده در مذمت کسانی که علم خود را وسیله استفاده مادی قرار می دهند، یعنی هدفشان از تحصیل علم این است که به مادیات برسن. عنوان باب المستأکل به علمه و المباهی به، یعنی باب درباره کسانی است که به وسیله علم خودشان طلب اکل میکنن. باب استفعال نوعاً برای افاده طلبه. باب المستأکل به علمه یعنی باب کسانی که با علم خودشان طلب اکل میکنن و هدفشان از علم اکل یعنی استفاده مادی است. و المباهی به، و علم خودشان را وسیله مباهات و فخر فروختن و تکبر قرار میدهند. در این باب 6 حدیث ذکر کرده. حدیث اول ما، برای خاطر روز چهارشنبه یک مقداری بحث اخلاقی داشته باشیم، حدیث اول عرض میکنیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله: منهومان لا یشبعان. پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودن دو تا حریص، دو تا گرسنه است که سیر نمیشه. عرض کردن در اصول کافی جلد اول صفحه 46 قال رسول الله صلی الله علیه و آله: منهومان لا یشبعان، دو گرسنه است که سیر نمیشه، طالب دنیا و طالب علم. یکی طالب دنیا و دیگر طالب علم. این دو حریص، این دو گرسنه، هر قدر هم اولی دنیا بیشتر به دست بیاره، دومی علم بیشتر، حریص‌تر و تشنه‌تر میشه. منهومان لا یشبعان، طالب دنیا و طالب علم. بعد فرمودن: فمن اقتصر من الدنیا علی ما احل الله له سلم. کسی که اکتفا کند از دنیا بر اون اندازه‌ای که پروردگار عالم از راه حلال مقرر داشته سالم خواهد ماند، دینن و دنیان. و من تناولها من غیر حلها حلکه. و کسی که دنیا را تناول کنه، به دست بیاره از غیر راه حلال، حلاق میشه. الا ان یتوبه. این راجع به طالب دنیا. اما دوم، من اخذ العلم، دومین گرسنه طالب علمه. و من اخذ العلم من احله و عمل به علمه نجا. کسی که علم را از اهلش اخذ کنه که خیلی مهمه که علم را از اهلش کسی که از لحاظ اخلاق افکار نه تنها مایه علمی، از همه جهت صلاحیتش شایستگیش ثابته، کسی که علم را از اهلش عقص کنه و عمل به علم خودش بکنه نجات پیدا میکنه. و من اراد به دنیا فحیه از زر، ولی کسی که هدفش از علم فقط دنیاست، حضرت و نصیبش هم فقط دنیاست، دیگه از معنویات و از کمالات و از آخرت بهره و نصیبی به دست نخواهد آورد. خب بحث ما همانطوری که عرض کردیم و معلومه روز چهارشنبه درباره موضوع رجاله. در هفته‌های قبل تعریف علم رجال، فایده علم رجال، موضوع علم رجال و این که از چه جهت و به چه دلیلی ما احتیاج به علم رجال داریم عرض شد. بایستی عرض کنیم که از نظر بعضی از طوایف احتیاجی به علم رجال نیست، باید توجه داشته باشیم به اونها و ادله اونها که به طور خلاصه امروز من اشاره میکنم، چون لازمه که این را ما بدانیم. بعضی از فرق هستن که اینا خودشان را از علم رجال مستقیمی میدانن، برای که معتقدن که تمام اخباری که در کتب موجود در دسترس ما هست اینا قطعیست، چون قطعیست پس احتیاجی به علم رجال نیست تا بیاییم ما بحث کنیم که خوبه کی بده، تا احادیثی که از عدول از موثقین رسیده قبول کنیم، احادیث که از غیر موثقین و غیر عدول رد کنیم. نه، تمام اخبار موجود در کتبی که در دسترس ماست اینا همشون قطعی و صدوره. اینا سه طایفه هستن، یکی اخباریین هستن، دوم شیخیه، سوم حشویه. در کتاب بهجت الامال فی علم الرجال که در چند جلد چاپ شده، هنوز تکمیل نشده، تکمیل نشده، در جلد اول صفحه 12-13 ایشان می‌فرمایند که هازا کلو بعد از اقامه ادله برای احتیاج به علم رجال بنا علی ما هو الصواب من حجیت اخبار الآحاد فی الجمله، بنابر این که اخبار آحاد فی الجمله حجت است، نه هر خبر روی اون مبنا ما بگیم به علم رجال احتیاج هست تا برای تشخیص آنچه که حجت است. و اما من انقاد لکل خبر، اما کسانی که در برابر هر خبری منقادند و هر خبر را میپذیرند، کمان الاخباریه و شیخیه و الحشویه، یکی اخباریینن که نوعا قائلن که تمام اخبار که به ایدینا هست قطعی و صدورن، و دیگر شیخیه و سوم حشویه. حشویه طایفه ایست از امامیه، ولیکن حشویه است یعنی به خیلی از زوائد و حشو و زوائد معتقد، من جمله معتقد است به این که تمام اخبار حجت، که محقق هم رحمت الله علیه در اول معتبر فرمودن که حشویه گفتن تمام اخبار حجت، لیکن اینا متفتن نشدن. اگر همه اخبار حجت باشه، اون اخباری که پیغمبر صلی الله علیه و آله و ائمه فرمودن قد کسر علی الکذابه، کذابین زیادن، جبالین زیادن، اخبار زیادی جعل کردن، به ما نسبت دادن، قبول نکنید، در برابر ما چی میگن؟ که بنابراشه تمام اخبار حجت، خب اونا حجته، خب شما چه کار میکنید؟ اینا حشویه هستن که خلاصه میگن تمام اخبار حجتی که حرفشن درست نیست. این سه طایفه اخباریه و حشویه و شیخیه، بله، اندهم احتیاجی به احتیاجی به علم رجال نیست، اونا که تمام اخبار را صحیح و قطعی الاعتبار میدانن، قطعی الصدور میدانن، قطعی الاعتبار میدانن. بله، و همینطور کسانی که قائلن به این که اصل اخبار آحاد را از ریشه ما حجت نمیدانیم، مثل سید مرتضی ابن ادریس مثلا، اینا گفتن اصل اخبار آحاد مطلق حجت نیست، اینا میگن فقط اخبار متواتر حجته و خبر واحد محفوف به قرینه‌ای که مفید علم است حجته، اما اخبار آحاد را حجت نمیدانن، اخبار آحاد بلا قرینه علمی حجت نمیدانن. خب اونا میتونن دارن به علم رجال. البته چه این قول نسبت داده شده به سید مرتضی ابن ادریس، منتها همونطور که صاحب مالان داره، شاید اینا در یک زمانی بودن که قریب بوده به زمان معصوم علیه السلام و قرائن در دست زیاد بوده، بر حسب اون قرائن می توانستن به دست برن کدام خبر قطعی و صدور است، کدام قطعی و صدور نیست. ولی ما که فاصله زمانی زیاد با اهل بیت علیه السلام داریم، این چنین نیست. اگر اکتفا کنیم به اون خبری که مفید علمه، در مقام استنباط خیلی گیر میکنیم، چون خبر مفید علم ما بسیار کم داریم و در برابر این همه احکام که باید استنباط کنیم احتیاج داریم به اخبار آحاد عمل کنیم، منتها فعل جمله. بس از اون طرف کسانی که اخبارها اصلا حجت نمیدانن مستغنی از علم رجالن، اونا که مطلق حجت میدانن مستغنی از علم رجالن. ولی ما که فعل جمله حجت نیم، محتاج به علم رجالیم تا تشخیص بدیم بر حسب موازین علم رجال کدام خبر صحیح، راویش موثق است یا عادله، یا اینکه این چنین نیست. خب باز هم در میان امامیه اثناعشری یک مبنا هست، در کتب فقهیه زیاد میبینیم، خود محقق زیاد اینطور داره، میگه هر خبری که مشهور به اون عمل کرده است ما اون رو حجت میدانیم، هر خبری که مشهور عمل نکرده اون رو حجت ما نمیدانیم. این طرف رو احتیاجی به علم رجال ندارد، برای خواهید در ضمن استنباط احکام، در ضمن جمع‌آوری احادیث میبینن هر حدیثی که مشهور عمل بها میگن خیلی حجته، هر خبری که مشهور اعرض عنها میگن حجت است، اینا هم احتیاج ندارن. بله خلاصه ما چون مبنامان این نیست، بس اول باید ما مبنامان درست کنیم. اینو خبرس کنم، کسی که میخواد در علم رجال بحثی اول مبناش روشن بکنه، ما بر اساس این مبنا که اخبار آحاد را فل جمله حجت میدانیم، از این جهت ناچاریم که موازین علم رجال را در دست داشته باشیم تا بر اساس موازین علم رجال اون حجت را از غیر حجت ما تشخیص بدیم و با آن عمل کنیم. این یک نکته بود که لازم بود عرض کنم. نکته دیگر این است که صاحب وسائل، چون کتاب وسائل خب خیلی بله نه قرائن، منظورش از قرائن حالت روات تنها نیست، منظورش از اگر اونجور باشه به حرف ما برمیگرد. اگر کسی بگه منظور من از قرائن آن است که راویش موثق یا عادل باشه، خب برمیگرد به حرف ما، حرف جدیدی نمیشه. عرض کنم دیگه برمیگرد به حرف ما دیگه، همین عرض میکنم. اگر قرائن را منحصر بدانه، قرائن را منحصر بدانه به اون چه در حالات روات هست، به حرف ما برمیگرده، بنا اونجا احتیاج هست. اگر منتصر، ولی تو منتصر نمیدانن. اگر کسی قرائن را که داله و مقتضی صحت خبر و حجیت خبر است منحصر بدانه با آن چی که از علم رجال استفاده میشه، این برمیگره به هم حرف ما و البته حرف تازه میشه. صاحب وسائل، چون وسائل کتابیست که خیلی در دسترس ما هست در مقام استنباط، صاحب وسائل خودش تقریبا یکی از اخبارگین است. محمد ابن حسن قره آملی که در سال 1004 وفات کرده، در مشهدم مدفونه، در مشهد بوده و 20 سال هم برای جمع آوری اخبار وسائل زحمت کشیده و این معاصر با زمان علامه مجلسی است. محمدین ثلاثه اخر با هم معاصرند. محمد ابن مرتضای فیض کاشانی صاحب وافی در سال 1091 وفات کرده و محمد ابن حسن حر عاملی صاحب وسائل و مجلسی صاحب بهار، این سه در یک عصر بودن، در یک عصر این سه نفر مشغول جمع‌آوری اخبار بودن و هر کدام به یک هدفی و با ترتیب خاص. صاحب وسائل اخبار جمع میکرد، نظرشون بود در مقام استنباط، مستنبطین و مجتهدین یک کتاب در دست داشته غنی باشن از مراجعه به کتابهای دیگر و سعی هم کرده است که وسائل را به ترتیب مسائل فقهی بنویسه. چون شرایع بذاره جلوتان کتاب فقهی است با وسائل، اینه که این سعی کرده است که به ترتیب شرایع که فروع فقهی داره این وسائل را به همون ترتیب اخبار مربوط به اون فروع فقهی را باب تنظیم کنه تا برای یک نفر مجتهد مستنبط مراجعه به اخبار خب خیلی سهل و آسان صورت بگیره. وسائل اخیراً در 20 جلد که می‌دونید چاپ شده. در اول وسائل ایشان کتاب‌هایی که وسائل را از اونها جمع آوری کرده نام برده و ذکر کرده، تقریباً 90 کتاب. 90 کتاب است که 4 تا شمان کتب عربه است، غیر از اون کتب دیگه هم زیاده. 90 کتاب است که از اون 90 کتاب وسائل را جمع آوری کرده. در جلد آخر اینو میخوام ارسلم، در جلد آخر ایش که جلد آخری که الان چاپ شده در 20 جلد، اون وقتا که 3 در 3 جلد بود، راسته در آخر کتاب ایشان بحثایی داره که تمام اخبار که در این کتاب وسائل هست قطعی الاعتباره. سعی کرده ثابت کنه که احتیاج به علم رجال نیست. تمام اخباری که در کتاب وسائل هست سعی کرده ثابت کنه به این که اینا اعتبارش قطعی است. همسایم که لبنده آدرس نمیشتن باید مراجعه کنید. در جلد 20 طبع جدید صفحه 96 فایده تاسع، چون چند فایده است، فایده نهم مربوط به این موضوع، فی ذکر الاستدلال على صحت احادیث الکتب التي نقلنا منها هذا الكتاب، در احادیث اون کتبی که این کتاب را از اون کتب ما نقل کردیم تمام اونها احادیثشان صحیحه. بعد البته بحث اونجا مفصل نمیخوایم بحث کنیم، اون اصطلاحی که اخبار به 4 قسم تقسیم میشه، صحیح و حسن و موثق و ضعیف، این اصطلاح را تضعیف کرد. گفته اصطلاحی است که این را علامه حلی و ابن طاووس وضع کردن و این درست نیست. این باعث شده است خیلی از اخبار ما از صحنه عمل و استدلال خارج بشه. ایشا این قبول نکرده است. و بعد 22 وجه دلیل ذکر کرده برای اثبات این که کتبی که از اون کتب من وسائل را جمع آوری کردم تمام احادیث اون کتب صحیحن و درستن و قطعی الاعتبارن، قطعی الصدور باشن، قطعی الاعتبار هستن. من حالا ما این وارد این بحث نمیخوایم بشیم، ولی همینقدر عرض کنم که باید توجه داشته باشیم وسائل چین و صاحب وسائل چین عقیده داشته که ما خوب قبول دارم در وسائل اخبار ضعیف زیاده، ولی خود معلق چون جزء اخباری نیست چین عقیده داره که 22 وجه ذکر کرده که خب مراجعه میکنه. اگر لازم شده وقتی که ما تعرض بشیم که خواستم عرض کنم که بحث مشی بحث ما به این ترتیبه که اثبات کردیم که احتیاج به علم رجال هست و خب میخواییم وارد بشیم به کلیاتی که در بحث ما لازم هست انشاءالله تعالی. خب یکی از مباحثی که امروز میخواییم عرض کنیم مسئله طبقاته. بنده اینجا راجع به 12 طبقه که از زمان پیغمبر صلوات الله علیه و آله اصحاب پیغمبر صلوات الله علیه و آله طبقه اولا تا زمان شیخ طوسی، که شیخ طوسی جزء طبقه دوازدهمه، از هر طبقه برای نمونه چند نفر رو نوشتم و بعدا میدم که بعد از بحث که شما این رو فتوکوپی اگر لازم شد فتوکوپیش میکنید، شاید از فتوکوپی هم باشه بعد صفحاتش، من دیگه خودم فتوکوپی کردم لازم ندارم، اصلش میشه بنده هست. بعد خلاصه برای این نمونه ما این رو ذکر کردیم، چون همش که نمیشه ذکر کرد، ولی برای این نمونه است از طبقه اول چند نفر، دوم چند نفر، طبقه دوازده، از هر طبقه چند نفر رو من ذکر کردم. بعد برای خاطر این که شما در این قسمت کار کنید، پیشرفت بکنید، خب به کتب باید مراجعه کنید. مثلا بنده چند نفر نوشتم، باید ببینید که استاد اینها، استادهای اینا کیانن، اونا میشن طبقه جلوتر از اینها، شاگردان اینها کیانن، اونا میشن طبقه بعد از اینها، مثلا زراره طبقه چهارمه. ما اگر با مراجعه به جامع الروات، چون جامع الروات که از کتابهایی در این قسمت خیلی به درد شما خواهد خورد، جامع الروات سعی کرده است به این که در این حال که علم رجال است، معین کرده باشه که این راوی از کی نقل کرده، از کی و کی و کی کی نقل کرده و کی و کی و کی از این نقل کردن، یعنی اساتید اون را و شاگردان اون را نوشته. وقتی که ما اون شخص را بدانیم در طبقه چندمه، میفهمیم که اساتید این در طبقه قبل از این هستن و شاگردانش در طبقه بعد از آن هستن. که از کتاب هایی که مراجعه میکنید جامع الروات، که خود جامع الروات یه روز حالاتش اینجا خواهدیم، یه روز چهارشنبه نوشته است که در 20 سال این کتاب من نوشتم و رسلی نوشتن این کتاب 12,000 حدیث که مجهول بود یا مرسل خیال می شد، از مجهول و مرسل بودن بیرون آمد و معلوم شد که نه خیر، مجهول نیست و مرسل نیست. خودش یکم چه هدفی داشته در تألیف این کتاب؟ بله، مؤلفش عرض کنم که یک روز ما اینجا خواندیم، اینجا نوشتم، مؤلفش حاج محمد ابن علی اردبیلی غروی حائری، مدعی در اصفهان از تلامیز علامه مجلسی بود است. علامه مجلسی در سال 1098 به او اجازه داده است. خلاصه از شاگردان علامه مجلسی است محمد ابن علی اردبیلی، آقای بروجرد رحمت الله علیه در زمان خودشان وقتی که صحبت شد و ایشان در بحث فقهشان خیلی از رجال اینها که نام می بردن و مطالب رجالی می فرمودن، بله به عرض ایشان رسید که این کتاب طبقات که ایشان نوشته بودن و بدن دیدم، این کتاب را بدن چاپ کنن. آقای بروجردی بسا که بلند نظر بود، خیلی عنایت داشت کتابهایی که از قدما، از علمای بزرگ چاپ نشده اونا را چاپ کنن. فرمودن به جای کتاب طبقات من جامع الروات را چاپ کنید. این است که جامع الروات در زمان ایشان چاپ شد، اونم به امر ایشان که ترجیح دادن، البته از نظر هضم نفس و تواضع خودشان، ترجیح دادن چاپ کتاب جامع الروات را بر چاپ کتاب خودشان. خلاصه ایشان نوشتن که 12,000 حدیث در نتیجه نوشتن ما. حالات ایشان هم بخواید مطالعه کنید، عرض کنم در صفحه 54 جلد 5 از ذریعه ملاحجه ها بزرگ تهرانی، در صفحه 54 جلد 5 از ذریعه حالات صاحب جامع الروات در کارش و هدفش و این حرفی که عرض کردم اونجا نوشته شده، مراجعه میکنید. خب حالا مسئله طبقات. در مسئله طبقات باید عرض کنم که این طبقات که ما عرض می‌کنیم طبق همون طبقه بندی آقای بروجردی است که در همین هم باز تفاوتی وجود داره. در اینجا مطالعه صفحه 278 به بعد از کتاب تأسیس و شیعت العلوم الاسلام، که این کتاب مال مرحوم سید حسن صدره، این کتاب کم حجم خیلی پرمحتواست، کتابی است به نام تأسیس و شیعته لعلوم الاسلام. در این کتاب ثابت کرده که علوم اسلامی مؤسسش شیعه ها بودن. بله، در صفحه 278 تأسیس و شیعه علم لعلوم الاسلام، اینجا درباره تأسیس علم حدیث، در علم حدیث هم فصل هشتم در علم حدیث که شیعه در تأسیس علم حدیث، علوم حدیث پیشگام بودن مثل سایر علوم. بعد وقت در اینجا ایشان بحث داره که من حالا خیلی مختصر بگم خودتون راجع به بحث داره که علیه اهل تسنن که خیلی خیال کردن از اونها که اونها پیش قدم بودن و حالا آنکه این اشتباهیست بزرگ، برای خاطر اینکه ایشان نوشته ابو نعیم اصفهانی در تاریخ اصفهان نوشته است که عمر ابن عبدالعزیز نوشتن به آفاق که حدیث های پیغمبران را جمع کنن، و حالا آنکه این اشتباه است، برای اینکه تدوین حدیث از همون زمان پیغمبر صلوات الله علیه و آله صورت گرفته. در میان سنی ها عمر تا مدت بسیار زیادی، بلکه تا آخر نمی‌ذاشتن حدیث را بنویسن. اگر کسی حدیث را می‌نوشت، عمر به او تازیانه می‌زد، نمی‌ذاشت، می‌گفت حرفمون حرف حسبنا کتاب الله که می‌گفت، نمی‌ذاشت حدیث بنویسن. بعد از عمر هم باز همینطور خلفای دیگه هم همین رویه را تعقیب کردن تا مدت بسیار زیاد، نمی‌ذاشتن حدیث اصلا نوشته بشه. کسی حدیث می‌نوشت باید خیلی قاچاقی می‌نوشت و با ترس و تازیانه می‌زدن، جلوش رو می‌گرفتن. ولی که حضرت علی علیه السلام خودش در زمان پیغمبر صلوات الله علیه، ولی اول کسی که حدیث نوشت امیرالمومنین بوده است، کتابی نوشته بوده اون اسنان و احکام که جمیع حلال و حرام را داشته، کتابی داشته به نام صحیفة الفرائض که درباره ارث بوده است، کتاب دیگه داشته از امیر صلوات الله علیه درباره دیه که در کتاب دیات ظریف ابن ناصح که خیلی صداره، این کتاب از امیر بوده است. ائمه علیهم السلام گاهی که مطالب مهمی مورد بحث قرار می گرفته است و سنی های معاصر اون زمان، علمای سنی معاصر اون زمان حرفایی که می گفتن در نظر اهل بیت علیهم السلام خیلی منکر بوده است و برای قبول کردن مردم، همون صحیفة الفرائض کتاب علی املاء رسول الله به خط علی اونو بیاوردن بیرون و نشان می دادن، گفتن به این که این کتاب را پیغمبر املا کست علی نوشته است تا اینکه اونا قبول بکنند به اینها. خلاصه و در دو باب از باب فقهی از تمام باب ها میان ما عامه اختلاف بیشتره نسبت به خودش، یکی کتاب ارث، یکی کتاب طلاق. در کتاب طلاق و ارث میان ما و عامه اختلاف از کتب دیگر، از ابواب دیگر فقه بیشتره. در بحث ارث ما بحث میکردیم، چند حدیث من عرض کردم که در کتاب ارث ما هست، در وسائل که حضرت امام صادق فرمودن روزی قدرت پیدا کنیم، ما با شمشیر و تازیانه باید این مردم را، عامه را وادار کنیم که در طلاق و ارث به اون چی که پیغمبر گفته و ما میگیم عمل بکنن. خلاصه اول کسی که حدیث نوشت امیر علیه السلام بوده، ایشان بعداً ثابت کرده، در طبقات هم چند ذکر کردیم، چند طبقه را ذکر کردیم، ولی باید عرض کنیم که طبقه هایی که ایشان میگه با طبقه هایی که ما میخوایم عرض کنیم آقای بروجی کنیم یه بار فرق داره. طبقات آقای بروجی قدی جلوترن از طبقات که ایشان دارن میگن. مثلا طبقه سوم ایشان شاید طبقه سوم دوم ایشان شاید طبقه سوم باشه که ما مثلا داریم میگیم، طبقه سوم ایشان شاید طبقه چهارم باشه اندنا که از آقای بروجی دست کردیم. اینو باید توجه داشته باشید. اون ترتیب طبقات که حالا این داره مطالعه میکنید در همین کتاب تأسیس سوسی، اونطور که حالا بنده خلاصش نوشتم اینجا به این ترتیبه: طبقه اولا، طبقه اولا شاگردان پیغمبر صلوات الله، اصحاب پیغمبرن، مثل سلمان فارسی مثلا. بعدا این ورقه را میدم شما فوتوکپی میکنه اگه نمیخوام خواستی. سلمان فارسی را گوش کنید، سلمان فارسی، البته بنده وفات هاشون که در نظرم بوده جلو اسمش نوشتم، لازم نیست بخونم ولی نوشتم وفات ها بیشتر نوشتم که این شخص در چه سالی وفات کرده. سلمان فارسی، ابوذر غفاری، ابو رافع قبطی اسمش، ابراهیم یا اسلم یا هرمز در اسمش اختلاف است. در فهرست نجاشی اول کسی که نوشته است از محدثین همین ابو رافع. این ابو رافع پیش خدمت پیغمبر صلوات الله علیه و آله بوده، این غلام عباس عموی پیغمبر بوده است. بعد اون عباس را بخشید به پیغمبر. بعد جریان جالبی هم اونجا نجاشی نوشته است، ابو رافع نوشته اینقدر پیغمبر علاقمند بود، یک روزی آمد دید که پیغمبر صلوات الله علیه و آله خواب رفته. نجاشی نوشته ولی یک ماری در اون نزدیکی هست، در اونجا پیغمبر خوابیده. این آمد میان اون مار و پیغمبر خوابید که اگر مار بزنه ابو رافع را بزنه، پیغمبر را نزنه. تا پیغمبر از خواب بیدار شد. از این چیزای نجاشی نوشته در اول فهرست نجاشی، عجیب بر خلاصه. سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، ابو رافع، جابر ابن عبدالله انصاری. مثلا ببینید این نکته رو باید توجه داشته باشید، بعضی هستن در یک طبقه هستن ولی عمر طولانی کردن که دو طبقه سه طبقه بعدشون رو درک کردن. این باید توجه رو داشته باشید. مثلا جابر ابن عبدالله انصاری با اینکه از اصحاب پیغمبره ولی تا زمان حضرت باقر علیه السلام ماند. خب اینطوری هستن، اون اولش میزان. ممکنه این شخص اونقدر مانده باشه طبقه دوم درک کرده، طبقه سوم رو هم درک کرده باشه، به در این حال اون اول کلاس از حساب پیغمبره، این جزء طبقه اول حساب میشه. مثلا حماد ابن عیسی جهنی بصری بعدا میزه طبقه پنجمه، ولی چون عمر طولانی کرده ادرک طبقتان، دو طبقه اون را درک کرده. آقای بروجردی خدا رحمت کنه گاهی چون ایشان خیلی احاطه داشتن و کار کردن لازم داره، یک اصطلاح داشتن، گفتن فلانی از کبار طبقه فلان است، فلانی از صغار طبقه فلان، کبار طبقه فلان، صغار طبقه فلان. از اصطلاحات ایشان بود چون سنهاشان و عمرهاشان را در نظر داشت، این بود که همیشه بگو فلانی از کبار طبقه پنجه، اونی که از صغار طبقه پنجه، کبار و صغار را میشه تقسیم کرده بود. خلاصه اینا طبقه اول هن، اصحاب پیغمبر سلمان و ابوذر و مقداد و جابر ابن عبدالله انصاری و کسانی که با پیغمبر صلوات الله علیه و آله هم عصر بودن درک کردن دینا حدیث شنیدن. طبقه دوم اسبغ ابن نباته مجاشعی که عهد اشتر و این نقل کرده از حضرت امیر صلوات الله علیه و آله، شاگرد پیغمبر میشه، شاید از تعمیر بود و همونطور وصیت از تعمیر با محمد ابن حنفیه را این مثلا نوشته است، مالک اشتر نخعی، حارث ابن عبدالله اعور همدانی، حجر ابن عدی، رشید حجری، عمر ابن حمق خزائی، محمد ابن ابی بکر، سلیمان ابن سراد خزائی، میسه ابن یحیای تمار، علی ابن ابی رافع، فرزند همون ابو رافع، علی ابن ابی رافع طبقه دومه، سلیم ابن قیس هلالی. خلاصه اینا طبقه دومن، اینها شاگرد پیغمبر میشن، شاید از تعمیر اینا است. مثلا عبدالله ابن عباس جز همون طبقه اول است که پیغمبر را درک کرده است. طبقه سوم ابو حمزه سومالی که اسمش ثابت ابن دیناره، ابو حمزه سومالی که در سال 150 وفات کرده طبقه سومه. البته ابو حمزه سومالی سه تا پسرش در پیش حضرت زید بن ابن حسین شهید شدن، نوح و حمزه و منصور، این سه پسرش قتلوا بین یدی زید بن علی بن حسین علیه السلام. خود زید بن ابن حسین هم طبقه سومه. محمد ابن قیس بجلی که کتاب حضرت امیرالمومنین در قضاوت نقل کرده طبقه سومه. طبقه چهارم زراره، محمد ابن مسلم، بریده ابن معاوی اجلی، ابوبصیر یحیی ابن قاسم اسدی، ابان ابن تقلب، عبدالله ابن ابی یعفور، حمران ابن اعین، بکیر ابن اعین، سیما ابن خالد، ایوبصیر لیث ابن بختری مرادی، فضیل ابن یسار. اینا من ساله وفاتش هم نوشتم. اینا طبقه چهارم. طبقه پنجم علی ابن یقطین، حماد ابن عثمان، حماد ابن عیسی، جمیل ابن دراج، هشام ابن حکم، هشام ابن سالم، معاویه ابن عمار دهنی، معاویه عمار بیاع صابری، اینا طبقه پنجم. طبقه ششم یونس ابن عبدالرحمن، حسین محبوب سرات، محمد ابن ابی عمر، حسن ابن علی ابن فضال، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی، حسین ابن سعید اهوازی، اینا طبقه ششم. طبقه هفتم محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب، عبدالله ابن جعفر حمیری، احمد ابن محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن خالد، محمد ابن عید محبوب قومی، اصلاح ابن سعید عمری، اول نواب عربه، اینا طبقه هفتم. محمد نبا جز طبقه هفتمه، ولی حسین نبا جز طبقه ششمه. دو نفر حسین محبوب اهل کوفه است، طبقه ششمه، از اجلاء روات از سوز اصحاب اجمه است. محمد ابن عبد محبوب اهل قومه، این طبقه هفتمه. این از اون نقل میکنه، گاهی این از اون نقل داره، این ابن محبوب قومی از ابن محبوب کوفی نقل میکنه. اون حسین محبوب اهل کوفه است، طبقه ششه. محمد ابن عبد محبوب اهل قوم است و طبقه هفته. بله بله نه نه نشو نه خیلی بیارید بیرمیست بیارید جنجی هیچ وقت. دو طبقه فاصل. طبقه هشتم اینا اساتید کلینی، اینا هستن طبقه هشتم. کلینی چون طبقه نوه. علی ابن ابراهیم ابن هاشم که همینجا دفنه، استاد کلینی است، یه در سال 307 از دنیا رفت. طبقه هشتم علی ابن ابراهیم ابن هاشم، احمد ابن ادریس ابو علی اشعری قومی، سعد ابن عبدالله ابی خلف، سعد ابن عبدالله ابن ابی خلف اشعری قومی، محمد ابن حسن صفار قومی، محمد ابن یحیی ابو جعفر عطار قومی، اینا مثلا استاد کلینی هم مثلا طبقه هشتم. خب بعضی استاد کلینی نیست، طبقه هشتم استاد کلینی هم نیستن. محمد ابن مسعود عیاشی سمرقندی طبقه هشتم. حمید ابن زیاد من اهل نینوا طبقه هشته. محمد ابن عثمان ابن سعید عمری که از همون نواب است، اینم طبقه هشته. یکی از نواب طبقه هفت بود، ولی این پسر اون است. خود عثمان ابن سعید عمری اول نواب عربه طبقه هفت، پسرش محمد ابن عثمان ابن سعید عمری این طبقه هشتم. طبقه نهم محمد ابن یعقوب کلینی رازی ثقت الاسلام صاحب کافی، وفات 329، طبقه نهم. علی ابن حسین موسی ابن معاویه قومی، این علی ابن معاویه که اینجا مدفونه، این پدر جزء طبقه نهمه، پسرش طبقه ده در ری مدفونه، اما پدرش که اینجا مدفونه صدوق علی ابن معاویه، این طبقه نهمه، با کلینی هم طبقه نه. کلینی طبقه نه، ابن معاویه که علی ابن معاویه که در قوم است طبقه نه هست. محمد ابن حسین ولید که از اساطیر صدوق است طبقه نهمه. طبقه ده طبقه بعد یکی صدوق که در ری مدفونه، محمد ابن علی ابن حسین که پسر این ابن معاویه طبقه ده هست. جعفر ابن قولوی که استاد شیخ مفیدم هست طبقه ده. پدر این جعفر ابن قولوی در قم مدفونه. ابن قولوی در این شیخان، یک ابن قولوی هست در شیخان، اون پدر جز طبقه نه، اسمش هم محمد. پسرش که جعفر ابن محمد صاحب کامل و زیارات، این در کاظمین مدفونه، این طبقه ده و استاد شیخ مفید است. پسرش جعفر صاحب کامل و زیارات استاد شیخ مفید است. محمد ابن علی ماجیلوی طبقه ده. محمد ابن محمد ابن اسام کلینی طبقه ده. اینا طبقه ده. طبقه یازده شیخ مفید، محمد ابن محمد ابن نعمان از شیخ المفید فخر الشیعه و مفتی شریعه، شیخ مفید طبقه 11 است. یک شعری از نخبت المقال سعی کرده است که علما و رجال مشهور را به شعر در بیاره. در شعرش هم سال وفات را گنجانده به حروف ابجد و هم عمرش سعی کرده سال عمر را، سنین عمر را به بروتت بگنجان. مثل در بارش اینجور گفت: و شیخون المفید بن محمد عدل له توقی حادر مفتد استاده صدوق و سعید و بعد ازن رحم المفید. از بروتت 77 و بعد از رحم المفید یعنی 413 و بعد ازن رحم المفید و از یعنی 77 سال عمرشه، رحم المفید یعنی 413 که سال وفاتشه طبقه 11. حسین ابن عبیدالله قضائری از اسادید شیخ طوسی، اونم جز طبقه 11 است که زیاد. طبقه 12 شیخ الطائفه محمد ابن حسن طوسی ابو جعفر، همون شیخ طوسی در سال 460 وفات کرده، در نخبت المقال نوشته: محمد ابن الحسن طوسی ابو جعفر شیخ الجلیل الانجب کل الکمالات الیه ینتسب تنجز القبض و عمره عجب. تنجز القبض 460 وفاتش، عمره عجب، عجب 75، عمرش 75 ساله و عمره عجب. سید مرتضی جزء طبقه 12. خب این طبقه 12 که 12 طبقه بود که عرض کردیم، نمونه های ما ذکر کردیم، این ورقه ها را تقدیم میکنم. اصلا فتوکپی خواستید بردارید. عرض کنم که در باره ایست وقت تمام شد، در باره طبقات یک مطلبی هم هست که برای بحث بعد انشاءالله عرض میکنم، به بحث تقریب میکنم انشاءالله.